بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در جریان دیدار محمود احمدی نژاد از بلاروس، رؤسای جمهور دو کشور تمایل خود را برای همکاری های استراتژیک اعلام کردند. محمد البرادعی گزارش خود را درباره فعالیت های هسته‌ای ایران روز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه می دهد. گزارش هاکی است که نورعلی تابنده قطب دراویش گنبادی بازداشت شده است. ساعت 18:30 بعد از ظهر. امیدوارم روز خوشی را پشت سر گذاشته اید. 31 در واقع آخرین روز از ماه اردیبهشت سال 1386 خورشیدی، 21 روز از ماه مه سال 2007 میلادی را پشت سر می‌گذاریم. شنونده رادیو فردا هستید. از این لحظه من توماج تاهباز و دیگر همکارانم تا یک ساعت آینده با شما خواهیم بود با تازه‌های ایران و جهان، نظرها، خبرها و اخبار روز در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. اما از اخبار آغاز کنیم تا نگاهی هم داشته باشیم کوتاه به مهمترین ها از آنچه در امروز در ایران و جهان گذشت. حمید فاطمی، عصر شما بخیر.
عصر شما بخیر آقای تاهباز. با سلام به همه شنوندگان عزیز، خبرها را با گزارش از مینسک آغاز می‌کنیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز در اولین روز سفرش به مینسک پایتخت بلاروس پس از گفتگو با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری این کشور گفت دو طرف دیدگاه‌های مشترکی درباره مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای دارند. احمدی نژاد افزود بلاروس در سیاست خارجی ایران از جایگاهی ویژه و از اولویت برخوردار است. دولت بلاروس به دلیل سرکوب آزادی‌های سیاسی با تحریم‌های آمریکا و اروپا روبروست. ایران و بلاروس در دی ماه پارسال یک قرارداد همکاری دفاعی و موشکی امضا کردند. به گفته دیپلمات‌ها در وین، محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران روز چهارشنبه دوم خرداد ماه در اختیار شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار می‌دهد. شورای امنیت سازمان ملل روز 4 فروردین در قطعنامه‌ای به ایران 60 روز مهلت داده بود تا فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. بر اساس گزارش‌ها، نورعلی تابنده، بزرگ و مقتدای درویشان گنابادی روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه در علی‌آباد در حومه بیدخت گناباد بازداشت و به نقطه نامعلومی برده شد. بر پایه این گزارش‌ها، افرادی که ظاهراً از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بودند بدون ارائه حکم قضایی به منزل میزبان نورعلی تابنده رفته و وی را به همراه چند نفر دیگر بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی دیگر از دراویش گنابادی به نام امیرعلی محمدی لباف نیز به دلیل عدم تودیع جزای نقدی زندانی شد. وی قبلاً به 1 حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده بود. علیرضا موسوی عضو انجمن اسلامی دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی به خبرگزاری ایسنا گفته است که وی و 11 نفر دیگر از دانشجویان این دانشکده از امروز صبح از ورود به دانشگاه منع شدند و به آنها گفته شده است تا اواسط هفته آینده اجازه ورود به دانشکده هایشان را ندارند. و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه‌ای به دستورات هر روزه شورای عالی امنیت ملی در محدود کردن کار روزنامه‌نگاران اعتراض کرد و این شیوه ها را شیوه های آمرانه و غیر قانونی خواند.
متشکرم آقای فاطمی. و ما آنچه امروز در ادامه در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. محمود احمدی نژاد در سرزمین آخرین دیکتاتور اروپا، رئیس جمهور ایران، به بلاروس رفت. ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، به دادگاه احضار شد. گفتگوی خواهیم شنید با احمد صدر حاج سید جهادی، عضو نهضت آزادی.
اینا آخرین جدیت و فعالیت شروع می کنن برای اینکه مطلقا هیچ گونه صدای مخالفی علیهشون بلند نشه.
قطب دراویش گنابادی ناگهان دستگیر شد. دکتر نورعلی تابنده کجاست؟ کسی نمیداند.
ایشون رو دستگیر کردن و الان خیلی لحظه معلوم نیست که جاشون کجاست. یه عده اعلام میکنن از مامورای اطلاعات که ایشون رو به طرف وطن بردن.
دانشجویان معترض به جرم ورود به دانشگاه کتک خوردند.
ضربه‌ای که باعث شد حالا من از حال برم، ضربه‌ای بود که انتظاماتی به بینی من زد و بینیم شکست. ضمن اینکه ضربات فراوان پشت لگدی هم به من زدن.
از فردا بنزین کارتی می شود.
امشب ما جایگاه رو تمام رو تحت مجموعه کارت خواهیم بود و تماکان برای افرادی که کارتشون نرسیده بودن.
تذکر یا اینک نوبت برخورد فیزیکی است. طرح مبارزه با بدحجابی دیروز با خشونت همراه شد. با ما بمانی در مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 18:35 پی میگیریم مجله امروز را آغاز میکنیم. مجله امروز را در واقع بهترش بگویم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران برای یک دیدار دو روزه وارد مینسک پایتخت جمهوری بلاروس شد. گفته میشود مقام های بلاروس امیدوارند با ایران قراردادهای نفتی امضا کنند که از میزان اتکای آنها به سوخت صادراتی گران روسیه بکاهد. اما به گفته کارشناسان بلاروس بیش از حد نسبت به همکاری با ایران خوشبین است. بشنویم از فریبا مودت.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران حداقل در یک مورد با همتای بلاروسش الکساندر لوکاشنکو اشتراک نظر دارد و آن دید انتقادآمیزشان نسبت به ایالات متحده است. اما بنا به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ورای این مشکل میتوان دید که زمینه همکاری‌های مشترک میان دو کشور جز مسائل بازرگانی و سوخت چه خواهد بود. هفته گذشته وزارت خارجه بلاروس اعلام کرد که نکات مورد گفتگو میان طرفین سوخت، بازرگانی و تکنولوژی خواهد بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید آقای لوکاشنکو که در ماه نوامبر گذشته، یعنی حدود 6 ماه پیش از ایران دیدار کرد، در غرب عمدتاً به خاطر سیاست‌هایش در سرکوبی رسانه‌ها و مخالفان دولت به عنوان آخرین دیکتاتور اروپا شناخته می‌شود و اقتصاد کشور هم همچنان به روال زمان اتحاد جماهیر شوروی تحت کنترل کامل دولت است. از نکات مشترک میان این دو کشور اینکه ایران به خاطر برنامه‌های غنی‌سازی‌اش هدف قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت قرار گرفته، در حالی که لوکاشنکو و سایر مقامات دولتی بلاروس هم از طرف آمریکا و اروپا مورد تحریم‌های مالی و منع سفر به این کشورها قرار گرفتند. بلاروس در طول سالهای گذشته با همسایه‌اش روسیه رشته‌های محکمی داشته است، اما اخیراً روابط فیمابین به خاطر اختلاف نظر بر سر بهای سوخت صادراتی روسیه به بلاروس تیره شده است و این درست همان زمینه است که گفته می‌شود نکته اصلی گفتگو میان بلاروس و ایران خواهد بود. اما به گفته الکساندر کلاسکوسکی، تحلیل سیاسی، از برخی مسائل گذشته به نظر نمی‌رسد آقای احمدی نژاد بتواند موجبات رضایت آقای لوکاشنکو را فراهم آورد.
در مینسک انتظاراتی قابل قبول برای همکاری‌های دو جانبه به ویژه در زمینه نفت و انرژی وجود دارد، زیرا بلاروس در صدد یافتن منابع تأمین سوخت دیگری جز روسیه است. اما مسائل بسیاری در این راه وجود دارد و به رغم اعلامیه‌های ایران، جمهوری اسلامی به قضیه خیلی عملی نگاه می‌کند و در نتیجه نمی‌توان از این دیدار انتظار چندان داشت.
در حال حاضر بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، حجم معاملات بازرگانی میان ایران و بلاروس از 40 میلیون دلار در سال تجاوز نمی‌کند. اما طرفین امیدوارند در صورت امضای قراردادهای نفتی و قراردادهایی در بخش صنعتی از جمله اتومبیل و تراکتور بتوانند این مبلغ را تا 350 میلیون دلار در سال افزایش دهند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در بلاروس در دیدار با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور این کشور و آخرین دیکتاتور اروپا است. فریبا مودت گزارش میداد. اما در ایران 31 روز از آغاز برخورد با آنچه که در جمهوری اسلامی ایران بدحجابی خوانده میشود میگذرد. در 30 روز اجرای این طرح، درگیری شدیدی میان ماموران نیروی انتظامی و سه دختر 25 تا 30 ساله در میدان هفته تیر تهران رخ داد که منجر به مجروح شدن یکی از این دختران شد. محمد زرقامی.
با گذشت یک ماه از آغاز اجرای مرحله اول طرح تازه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با عنوان طرح امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی و مبارزه با آنچه که بدحجابی نامیده می‌شود، مسئولان انتظامی دامنه اجرایی این طرح را از محدوده زنان به مردان به گفته آنها بدحجاب و همچنین افرادی که از آنها به عنوان عرازل و اوباش نام برده شده است گسترش دادند. در روزهای آغازین اجرای طرح امنیت اجتماعی، محمد تقی عصار، معاون آموزش نیروی انتظامی، از تعیین استانداردهای دقیقی برای چگونگی برخورد خبر داده بود. در روزهای بعد، تلویزیون دولتی ایران نمونه ای از برخوردهای پرسنل نیروی انتظامی را با گروهی از زنان به تصویر کشید.
شالتون نازکه، موهاتون کلا بیرون، مانتوتون تنگ کوتاهه. لطفا تعریف کنید. یه چیزی بگید که مغایر این عرف جامعه ما نباشه تو این مملکت.
با این حال پس از موضع‌گیری تند اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در برابر انتقاد کنندگان از طرح ارتقای امنیت اجتماعی بر شدت عمل مجریان این طرح افزوده شد تا آنجا که سه‌شنبه گذشته 26 خرداد احمد رضا رادان فرمانده انتظامی تهران بزرگ در یادداشت کوتاهی که خبرگزاری فارس آن را تحت عنوان طرح امنیت اجتماعی موافقان و مخالفان منتشر کرد نوشت نیروی انتظامی بارها با واژگان سلیس فارسی و با صراحت و شفافیت کامل اذعان داشته است که در مقابله با افراد بدپوشش هرگز متوسل به خشونت و تندی نخواهد شد و از رنجاندن شهروندان محترم نیز به شدت اجتناب خواهد ورزید. تجربه یک ماه اخیر نیز درستی چنین ادعایی را نمایان کرده است. این یادداشت کوتاه در حالی منتشر شده است که شامگاه دیروز یک شنبه 30 اردیبهشت ماه وبسایت کانون زنان ایرانی از برخورد خونین نیروی انتظامی با چند دختر جوان خبر داد. یک شاهد عینی در این باره میگوید
گروه مأمور مبارزه با بدحجابی به دو تا خانم جوان که ظاهرا فانتای نسبتا نازکی تنشون بود ولی مقنعه به سر داشتن تذکر برای درست کردن حجابشون دادن. ظاهرا بعد از برخورد نیروی انتظامی با دو دختر جوان برای درست کردن حجابشون با ممانعت تصویر دختران جوان مواجه شدن و این دختران به خاطر اینکه نمی‌خواستن سوار ماشین بشن و برن با نیروی انتظامی برخورد کردن. در ابتدا درگیری به صورت لفظی بوده و بعد از اون نیروی انتظامی خانم‌هاشون با زور دختر رو خواستن سوار ماشین بکنن که دختر باز هم ممانعت کردن از اینکه سوار ماشین نیروی انتظامی بشن. خانم‌هایی که اونجا بودن اظهار می‌کردن که این دو دختر رو با زور بردن سوار ماشین بکنن، یکی از این دخترها افتاد روی زمین. این دختر از مقنعه‌اش گرفت چون جیغ و داد می‌کرد روی زمین کشیدن و بردن. این خانم که خیلی هم در واقع از دیدن این صحنه متاثر شده بود میگفتش که این دختر مانتو سقبم شد چون هم دیگه آسفالت میکشیدنش و میبردنش سوار ماشین بکنن.
در هفته های گذشته نیز نمونه ای از برخورد های تند ماموران نیروی انتظامی با افراد به گفته آنها بدحجاب که از طریق گوشی های موبایل تصویر برداری شده در سطحی گسترده منتشر شدند. در تصویری هم که وبسایت کانون زنان ایرانی منتشر کرده، چهره خونالود دختری جوان بدون روسری به نمایش در آمده است. شاهد عینی دیگری از این تصویر میگوید.
تصویری که با باتوم به سر یکی از اون سه تا خانم زدن من ندیدم، ولی یه چهره آغشته به خون خانمی داشت که در واقع روسریش هم افتاده بود و در واقع داشت مقاومت میکرد. پلیس زن هم که اونجا حضور داشت و سه تا از خانمهای چادری با باتوم اونجا حضور داشتن و فکر میکنم که ضربه هم از طرف در واقع همون خانم صورت گرفت.
اون وقت واکنش مردم به اینو برخورد چگونه بود؟
پیشل سمت و سو به این بود که اونها رو متوجه این قضیه بکنن که شما رو در روی جامعه خوده برای من خیلی جالب بود که مردم دارن به اینکه همچین حرکتی رو دیده بودن خیلی اومده بودن با این افسران پلیس خیلی منطقی داشتن صحبت میکردن. البته حرکت های چیز هم بود، حتی به ماشین پلیس داشتن حرکت میزدن بعضی از مردم و وقتی که در واقع اینا میخواستن دور بشن دو میکردن. پلیس هم خیلی ترسیده بود از ازدحام جمعیت، چون جمعیت فوق‌العاده زیادی دور و بر ماشین ازدحام کرده بود. یه خانومی داشت اعتراض می‌کرد به اینکه این حرکتی که شما دارین انجام میدین اصلا حرکت درست نیست. اون مأمور پلیس گرفت دست این خانم رو و می‌خواستش که در واقع ببره به سمت ماشین پلیس که این خانم مقاومت کرد، مردم نذاشتن این اتفاق انجام بشه.
بنا به گفته این مرد جوان، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تعدادی از گوشی‌های موبایل افرادی را که مبادرت به تصویربرداری کرده بودند توقیف کرده است.
بعضی هم داشتن تصویربرداری می‌کردن با موبایل، اینا هر موبایل رو که دیدن گرفتنش، ولی خب قابل پیش بینی بود که خیلی خب چون جمعیت زیاد بود نتونن همه رو کنترل بکنن.
این ماجرا در حالی رخ داده است که جمعی از نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم شورای اسلامی در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با پشتیبانی از طرح ارتقای امنیت اجتماعی از عملکرد پلیس قدردانی کردند.
در پی تذکرهای اخیر به دختران به دلیل بدحجابی دیروز یکی از آنها مجروح شد. محمد زرقامی گزارش میداد. همچنان در ایران بشنویم از همکارمان نازی عزیما، بازپرس ویژه امنیت در دادسرای انقلاب تهران برای نازی عزیما و گزارشگر رادیو فردا که به تهران سفر کرده 400 میلیون تومان قرار وثیقه صادر کرده و مقام‌های امنیتی گذرنامه خانم عزیما را هنوز به او بر نگرداندند. نازی عزیما 5 بهمن ماه سال گذشته برای عیادت از مادر بیمار و سالمندش به ایران رفت و گذرنامه او هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد تهران توقیف شد. وکالت پرونده نازی عزیما را که تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارد، محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران، و شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح و مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، بر عهده دارند. امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگو با محمد حسین آقاسی پرسیده چه کارهایی برای رفع موانع خروج نازی عزیما از ایران انجام شده است.
به عنوان وکیل خانم عزیما، وظایفی که داشتم مراجعه مکرر به مقامات قضایی بود، از جمله مراجعه به بازپرس پرونده که بازپرس ویژه امنیت داستانی انقلاب هست. اگر به خاطر داشته باشید در مراجعات گذشته آقای بازپرس از جریان انداختن پرونده خودداری میکرد و در واقع نظرشون این بود که باید 1-2 خانم عزیما در ایران بمونه. طبیعتاً وقتی که پرونده تشکیل میشه گفتیم که باید حتما به محض مراجعه متهم یا کسی که ازش شکایت شده از او تحقیقات لازم به عمل بیاد، اما چون این کار صورت نمیگرفت این شبهه وجود داشت که تشکیل پرونده صرفاً بهانه‌ای است برای نگه داشتن خانم عزیما در ایران. سرانجام مجاب شد بازپرس که ایشون رو دعوت بکنه با ارسال اخطاری برای من و دعوت از خانم عزیما. هفته گذشته ما به داسرا مراجعه کردیم، حدود 2 ساعت تا 2.5 ساعت با حضور من از ایشون تحقیقات لازم به عمل آمد و سرانجام تفهیم اتهام شد. البته من این رو فراموش نکنم عرض بکنم که با مراجعه‌ای که من داشتم خدمت ایشون، آقای بازپرس نظرش این بود که سر 50 میلیون تومان قرار صادر خواهد کرد و بنابراین با همراه داشتن سند برای یه جلوگیری از بازداشت خانم عزیما بهتره که مراجعه کنم. اما بعد از اینکه تحقیقات انجام شد تصمیم ایشون تغییر کرد و قراری که صادر کردن به مبلغ 200 میلیون تومان بود. در آخرین لحظات نظر آقای بازپرس این بود که 200 میلیون تومان کم هست و اعتقادشون بر این بود که این مبلغ رو به رقم تا حدود 550 میلیون تومان افزایش بدن. و چون سندی که ما در اختیار داشتیم کفاف اون مبلغ رو نمیداد، برای دستور تحویل دادن گذرنامه اون رو منوط کردن به ارائه سندی که ارزشش معادل این مبلغ باشه. نهایتاً البته طی گفتگویی که داشتم خدمت ایشون به اطلاعش رسوندم که این مبلغ برای اتهامی که شما دارید نسبت میدید بسیار گزاف هست، اما به هر حال چون نظر بازپرس هست و جنبه مقدماتی داره پرونده و تصمیم ما اصولاً این هست که خانم عزیما بتونه با گرفتن گذرنامش از کشور خارج شده به سر کارش برگرده و طبیعتاً هر زمانی که ایشون رو دعوت کردن برای ادامه تحقیقات یا شرکت در محاکمه به ایران برگرده. ما صبر می‌کردیم تا بقیه سند هم ارائه بشه. امروز ما سند دیگر رو که در واقع همون سند بود منتها با کارشناسی که نشون میداد ارزش ملک کافی هست برای حدود 500 میلیون تومان یا 400 میلیون تومان مراجعه کردیم، ولی به نظرم آمد که آقای بازپرس آمادگی برای اینکه دستور آزادی گذرنامه ایشون رو بدن نداره، چون که همونطور که قبلا هم عرض کردم تصمیمات در این گونه پرونده ها توسط صرفا مقام قضایی نخواهد بود.
مگه اتهامات وارده به خانم عزیما چیه که مبلغ وثیقه به گفته شما دو بار تغییر کرده و سرانجام به 400 میلیون تومان افزایش یافته؟
در ابتدای امر صرفا این نظر رو داشت آقای بازپرس که خانم عزیما به علت کار کردن در رادیو فردا مرتکب جرم تبلیغ علیه نظام شده، اما بعداً این دیدگاه رایشون پیدا کردن که باید مبالغی که به عنوان حقوق طول مدت خدمت ایشون بهشون پرداخت شده به عنوان وجوه حاصل از ارتکاب جرم از ایشون دریافت بشه، و چون این مبلغ رو بر اساس دیدگاه خودشون و تحقیقاتی که از خانم عزیما کردن تصورشون این بود که چنین مبلغی رو تشکیل میده، نظرشون بود که باید مبلغ 550 میلیون تومان مبلغ وثیقه باشه، که مورد اعتراض من هم واقع شد. اما توجه دارید که یا ما باید اعتراض کنیم به این مبلغ که بره به دادگاه بالاتر یا اینکه سند رو بگذارید. تصمیم من این بود که به جای اعتراض با توجه به اینکه گذاشتنش این سندی مفهومش این نیست که پذیرفتیم که خانم عزیما مرتکب جرمی شده یا پذیرفتیم که این پول رو ایشون باید بپردازن، صرفا سند بازداشت میشه و به این منظور که زودتر گذرنامه ایشون بلکه مسترد بشه تصمیم گرفتن که این سند رو معرفی بکنیم و این کار هم صورت گرفت.
تحلیلتون درباره شیوه برخورد مقام‌های قضایی با پرونده خانم عزیما چیه؟
اعتقاد من اینه که اصولا پرونده قضایی نمیتونه تلقی بشه. بیشتر اهداف خاصی در نظر هست که شاید به عنوان یک تحلیل عرض می‌کنم، جلوگیری از تمایل ورود خبرنگارانی که در این گونه رسانه‌ها کار می‌کنند به ایران هست، و الا اعتقاد من اینه که اگر قرار باشه درست و صحیح به پرونده ایشون رسیدگی بشه، مطلقاً ارتکاب جرم از ناحیه ایشون متصور نیست، چون که اون چه خانم عظیما انجام میده در واقع گزارش هست و من ندیدم تا به حال که ایشون تحلیل خبری داشته باشن یا تفسیری که به عنوان ضدیت با نظام و یا تبلیغ علیه نظام تلقی بشه.
حالا اقدام بعدی شما چی آقای آقاسی؟
قرار هست که روز چهارشنبه باز مراجعه به بازپرس پرونده داشته باشم و اصرار خودم رو بر استرداد گذرنامه ایشون با توجه به تودیع وثیقه و بازداشت ملکی که مورد نظر بوده گذرنامه‌شون مسترد بشه. البته ایشون هم به صورت نیمبند قولی در این زمینه داده، اما ممکنه که کار کمی به درازا بکشه که تصور میکنم کمی در واقع کم مهری و کم محبتی قاضی پرونده باشه، و الا به هر حال تعقیب ما بر این اساس خواهد بود که گذرنامه فعلا مسترد بشه و پرونده بعد از تکمیل تحقیقات به دادگاه بره.
محمد حسین آقاسی وکیل نازی عظیما گزارشگر رادیو فردا با امیر مصدق کاتوزیان گفتگو کرد. همچنان در ایران بمانیم. یک دستگیری، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی دکتر علی تابنده قطب سلسله دراویش گنابادی را در یکی از جاده‌های اطراف شهر گناباد دستگیر کردند. علت بازداشت آقای تابنده مشخص نیست. در این باره گلناز اسفندیاری با یکی از هواداران دکتر تابنده در تهران گفتگو کرده و نخست از او درباره چگونگی حادثه پرسید. از با همین گفتگو را میشنفیم.
طبق خبرهایی که به ما دادن صبح ایشون با چند نفر از دراویش از منزلشون اومدن بیرون، رفتن به طرف روستای به نام علی‌آباد، ایشون رو دستگیر کردن و الان تا این لحظه معلوم نیست که جاشون کجاست. یه عده اعلام میکنن از مامورای اطلاعات که ایشون رو به طرف مشهد بردن، یه عده میگن که در خود گناباد هستن و دراویش اونجا اجتماع کردن، جمع شدن میون فرمانداری و طالبی هم که حتما ایشون برگردونن و به گناباد برگردن.
و اصلا مشخص هست چرا؟
هیچ چیز رو مشخص نکردن.
یعنی اصلا نگفتن به چه علت دستشون کردن؟
مدتی پیش مامورای اطلاعات مشهد گفتن که ایشون باید اینجا رو تخلیه کنن. ایشون به علت اینکه هیچ ادله قانونی نبوده بر سر موضوع که اینجا رو به طرف تهران حرکت بکنن و به اجبار و زور و به شکل غیر قانونی از ایشون درخواست کرده بودن، ایشون گفتن من در بیدخ میمونم. بعدا نزدیک 15 روز ایشون در بیدختن. اما یک حرکتی که کردن حرکت سارقانه به شکل دزدی، یعنی نیمدن در بیدخ اقدامی بکنن، در جاده ایشون رو دستگیر کردن و همراه مورد ضرب و شتم قرار گرفتن.
گزارش هایی هستش که به تعدادی از همراهان آقای دکتر تابنده هم دستگیر شدن. شما در این زمینه اطلاعی دارید؟
بله، چند نفر هم دستگیر شدن، تعدادشون مشخص نیست.
و الان چه بازتابی داشته این خبر بین دراویش، بین طرفداران آقای تابنده از جمله خودتون؟
تا فردا صبح تمام فقرا حرکت میکنن به طرف بیدخ. الان تمام شهرستانا دارن حرکت میکنن میان. دو نفر از دراویش میخواستن اونجا خودشون آتیش بزنن جلو در فرمانداری، به علت اینکه هیچ کدوم از مامورای اونجا جوابگو نبودن، دراویش خودمون نگذاشتن که بازتاب بدی نداشته باشه. ولی قصه به این شکل نمیتونن اینا تمومش بکنن.
قبلا هم به آقای تابنده گفته بودن چند ماه پیش که باید برن از گناباد و ایشون نخواسته بودن، مخالفت کرده بودن. فکر کنم برای عید فطر بود که اونجا آقای تابنده رفته بودن.
بله.
فکر میکنید علت این فشارها بر دراویش چی هست؟
یه جناحی در حکومت هست که این جناح مخالفت شدید داره با دراویش. اون جریان فتواهایی که دادن و خطی که در قوم، اتفاقی که در قوم افتاد، بعدن ماه رمضان سال پیش در خود بیدخت، یک خطی از مخالفت میکنه و مسئولین دیگه تحت تاثیر همین خط عمل میکنن. متاسفانه
چیزی که الان دراویش همه میخوان راه بیفتن به طرف بیدخت، به طرف گناباد، یعنی واکنششون چه خواهد بود؟
میخوان مولای خودشون رو میخوان، چون کاری که انجام داده، حکومت انجام داده، غیر قانونیه. ما برخوردی نداریم، که تفنگی نداریم، اسلحه‌ای نداریم، جنگی نمیخوایم بکنیم با کسی. ما بر مدار قانون حرکت میکنیم.
بر مدار قانون دراویش در راه بیدخت. دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی در یکی از جاده های اطراف شهر گناباد دستگیر شد. کجاست؟ کسی نمیداند. چرا؟ تقریبا کسی نمیداند. گلناز اسفندیاری با یکی از هواداران دکتر تابنده در تهران گفتگو میکرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سوالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-41-13.
امروز آخرین روز ماه اردیبهشت است. یک روز معمولی ولی نه در همه موارد. به خصوص در مورد بنزین اصلا، چون آخرین روز از دوره است که فردا به پایان میرسد. از فردا اول خرداد ماه بنزین در سراسر ایران تنها از طریق کارت‌های هوشمند قابل عرضه خواهد بود. اما به گفته رئیس سندیکای پمپ بنزینداران ایران در گفتگو با رادیو فردا، طرح سهمیه بندی بنزین فعلا در دستور کار نیست. سعید هاشمی گزارش می‌دهد.
اگرچه قرار بود از اول خرداد ماه قیمت بنزین به 100 تومان در هر لیتر افزایش پیدا کند، اما امروز شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد بنزین کماکان با قیمت سابق عرضه می شود و همزمان با طرح سهمیه بندی نرخ هر لیتر بنزین با قیمت جدید عرضه خواهد شد. اما از فردا بنزین در اکثر پمپ بنزین های ایران تنها با کارت های هوشمند قابل عرضه خواهد بود. بیژن محمد رضا رئیس سندیکای پمپ بنزینداران کل کشور از چند و چون استفاده از کارت هوشمند در جایگاه های پمپ بنزین میگوید.
امشب ما جایگاه رو تمام رو تحت مجموعه کارت خواهیم بود و کماکان برای افرادی که کارتشون نرسیده، گم کردن و یا مشکلاتی در چارچوب کارت دارن برنامه‌ریزی کردیم تا وقتی کارتاشون برسه و مشکل کارت حل بشه، به مجاری عرضی که مراجعه میکنه از مدیران وقت یا سرپرستان شیفت جایگاه ها کارت اضطراری در اختیارشون منزه کافی از قرار گرفته مراجعه بکنن، اون کارت رو بگیرن و سوخت مورد نیاز خودشون تحویل بگیرن.
به گفته بیژن محمد رضا، بر اساس آمار رسمی نیروی انتظامی و شرکت پست جمهوری اسلامی، حدود 20% از کارت‌های هوشمند به دلایل مختلفی چون ایراد آدرس به دست صاحبان خودروها نرسیده است. بسیاری از پمپ بنزین‌های سراسر کشور هم به دلیل مشکلات فنی و تکنیکی مجهز به کارت هوشمند نیستند.
سیستمی که الان فعال در مجاری عرضه مربوط به دهه 1950 و 60 دنیا است. در صورتی که ما تکنولوژی که داریم استفاده می‌کنیم در چارچوب نصب پست‌ها و استفاده از کارت هوشمند تکنولوژی روز دنیا است. تقریباً مخالفت‌هایی هم در شرکت‌های بزرگ آی‌تی جهان در رابطه با انجام این کار وجود داشته. لذا کار نشدنی رو در دو سال گذشته ما پیگیری کردیم و به اینجا رسیده توسط وزارت نفت و پیمانکارانی که به اساس وزارتخونه انتخاب کرده.
حدود 2200 جایگاه سوخت در ایران وجود دارد. به گفته بیژن محمد رضا، همکنون بیش از 70% جایگاه های پمپ بنزین سراسر ایران مجهز به امکانات کارت هوشمند هستند. با این حال به گفته سخنگوی ستاد اطلاع رسانی کارت هوشمند، 20% از جایگاه های پمپ بنزین در سراسر ایران به افرادی که هنوز کارت هوشمند دریافت نکردند بنزین عرضه می کنند.
در حال حاضر از حدود 70% از جایگاه هامون در سراسر ایران آمادگی ورود به توزیع بسته کارت هوشمند رو دارن. 30% بقیه دچار مشکلات تلمبه هستند که این تلمبه ها قدیمی است و پوزی که به اینا نزدیکی وجود نداره یا خط تلفنی وجود نداره که اینا بتونن از نظر ماهواره ای مرتبط بشن و بیان در شبکه. و امیدوار هستیم با تلاشی که در صورت میگیره انشالله ظرف یک دو ماه آینده ما این به اصطلاح نقص و این نقایص رو هم رفع بکنیم.
بر اساس تصمیم مجلس، دولت موظف بود از اول خرداد ماه فردا با استفاده از کارت هوشمند بنزین را به صورت سهمیه بندی و با قیمت هر لیتر 100 تومان در اختیار مشتریان قرار دهد. اما به گفته ناظران، دولت همچنان نگران پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سهمیه بندی بنزین است. این نگرانی وجود دارد که سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین به گرانی و تورم منجر شود و مردم که به مصرف بنزین با قیمت پایین عادت کردند نسبت به دولت بدبین شوند. همین مسئله باعث شده که تصمیم مجلس تنها به استفاده از کارت هوشمند از اول خرداد ماه محدود شود.
قیمت‌های مختلف، اجناس مختلف در گروه قیمت بنزین، اگر تا امروز وقت نکرده اید تا کارت هوشمند خود را دریافت کنید، تا چند روز آینده فرصت دارید. البته کارت هوشمند برای اتومبیلتان. از فردا بنزین در سراسر ایران از طریق کارت هوشمند عرضه می شود. رئیس سندیکای پمپ بنزینداران ایران در گفتگو با رادیو فردا می گوید طرح سهمیه بندی بنزین فعلا در دستور کار نیست. در مورد بنزین و عرضه آن چه فکر می کنید؟ نظر، دیدگاه یا فکر خودتان را در این مورد با ما در میان بگذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042 02 21-12-41-13 کارت هوشمند و بنزین. این رادیو فرداست. بله این رادیو فرداست و اینک ساعت 19 هفته بعد از ظهر با شما خواهیم بود همچنان تا نیم ساعت آینده. اول نگاهی داشته باشیم یک بار دیگر به تازه های ایران و جهان. حمید فاطمی یک بار دیگر از شما بخیر.
با درودی دگربار به همه شنوندگان عزیز. اسرائیل امروز به حماس هشدار داد در صورت ادامه پرتاب راکت به داخل اسرائیل رهبران این سازمان را هدف قرار خواهد داد. آوی دیختر وزیر امنیت عمومی اسرائیل گفت در صورت ادامه این حملات خالد مشعل رهبر دفتر سیاسی حماس و اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت ائتلاف فلسطینی از جناح حماس هدف قرار خواهند گرفت. سخنگوی نیروهای ائتلاف در افغانستان امروز اعلام کرد که در نبردهای 14 ساعته و بمباران‌های هوایی که دیروز در اطراف شهر سنگین در ولایت هلمند جریان داشت 25 تن از افراد طالبان کشته شدند. به گفته وزارت دفاع افغانستان یکی از فرماندهان طالبان نیز در این عملیات کشته شد. خاویر سولانا نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز با سیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل در شهر استروت در جنوب اسرائیل گفتگو می کند. این شهر در چند روز گذشته آماج پرتاب راکت توسط حماس از نوار غزه بوده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و یاپ دوهوب شفر دبیر کل پیمان ناتو امروز در تگزاس چگونگی تقویت نیروهای ناتو در افغانستان را بررسی می‌کنند. آمریکا خواهان مشارکت بیشتر سایر اعضای ناتو و عمل به تعهداتشان در این زمینه است. عبدالعزیز حکیم رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق در بیمارستانی در تهران بستری شد و قبلا نیز برای معالجاتی به آمریکا رفته بود. روزنامه واشنگتن پست روز شنبه گذشته نوشته بود آقای حکیم اخیراً به مرکز سرطان شناسی آندرسون در تگزاس رفته و با متخصصان سرطان ریه ملاقات کرده بود. و سرانجام که کشتی معروف کاتیسار که یکی از جاذبه‌های جهانگردی لندن بر اثر آتش سوزی خسارت دید
ولی نابود نشد آقای فاطمی زهره.
خوشبختانه
خیر. و ما در ادامه مجله امروز رادیو فردا گفتگوی خواهیم شنید با احمد صدر حادثه جوادی عضو ارشد نهضت آزادی در مورد فشارهای جدید به این گروه سیاسی. سپس به لبنان می‌رویم و از گروهی خواهیم شنید که در این کشور با سربازان لبنانی درگیر شده است. گروه فتح الاسلام کیست؟ شاید هم چیست؟ افغانستان، روسیه و بریتانیا از دیگر موضوعات خبری ما در 30 دقیقه آینده خواهند بود. با ما بمانید. نخست از ایران. گزارش ها از ایران حاکی است که در روزهای اخیر فشار بر نهضت آزادی ایران شدت گرفته است. از یک سو نهادهای امنیتی از برگزاری مراسم 46مین سالگرد تأسیس این حزب جلوگیری کردند و از سوی دیگر دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران پس از دریافت احضاریه امروز دوشنبه به دادسرای انقلاب تهران رفت. بهروز کارونی درباره تشدید فشار بر نهضت آزادی ایران با احمد صدر حادثه جوادی عضو ارشد این حزب گفتگو کرده است.
احمد صدر حاج سید جوادی عضو ارشد نهضت آزادی ایران در مورد احضار دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل این حزب سیاسی به دادسرای انقلاب تهران میگوید
آقای دکتر یزدی دو سه دفعه بهشون تلفن کردن که بیایید و ما با شما کار داریم. آقای دکتر یزدی گفت که من بایستی از طریق رسمی بیام، اگر کار دارید احضاریه بفرستید، اگر کار دارید و صحبت دارید بیاید اینجا، منزل من درش بازه، همه میان، هر فرمانشات شنو میکنه، هر باشه میزن، شما اگر میدارید بیاید. این بود که چون آقای دکتر یزدی نرفتن، حالا چه مسائلی مطرح هست قطعا در همین شاخص هست، یعنی نهضت.
آقای صدر حاج سید جوادی بر این عقیده است که در کنار تلاش برای اعمال فشار بیشتر بر نهضت آزادی ایران، اعلامیه‌های اخیر این حزب سیاسی یکی از دلایل احضار دکتر ابراهیم یزدی به معاونت امنیت قوه قضاییه بوده است و می‌افزاید آقایان ایراد گرفتند که این اعلامیه‌ها علیه امنیت ایران است. این عضو ارشد نهضت آزادی ایران همچنین در پاسخ به این پرسش که دلیل افزایش فشارها بر این حزب سیاسی چیست می‌گوید
اینا آخرین جدیت و فعالیت شروع می کنن برای اینکه مطلقا هیچ گونه صدای مخالفی علیهشون بلند نشه، در صورتی که کمترین و کوچکترین حرکت به این نهضت آزادی داره، اون فعالیت‌هایی که بایستی داشته باشه که نداره، علیه اینا اقدامی به وصولت نمی کنه، ولی همینم اینها بر نمی تابن. اینها به نظر من آخرین جدیتشون رو می کنن که بر همه چیز تا حالا فائق آمدن و همه چیز تحت سلطه و تسلط خودشون در آوردن. میخوان این قسمت‌های آخری که یه خورده باقی مونده کمی علیهشون فعالیت میکنه یا حرف میزنه، اونم خیلی خیلی کمرنگ و مختصر، بیام خفه کنن از بین ببرن.
احمد صدر حاج سید جوادی در همین ارتباط با اشاره به طرح شعار اتحاد ملی و انسجام اسلامی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بر این نقیده است که طرح چنین موضوعی در شرایطی که آزادی سیاسی در ایران وجود ندارد بی‌معناست.
اتحاد ملی و انسجام اسلامی اینها مؤلفه میخواد، یعنی اسکلت های محکمی میخواد. اتحاد ملی یعنی همه دستجات و همه اقشار مختلف مرد با هم همصدا بشن و برای آزادی، برای عمران و برای پیشرفت مملکت سعی بکنن. اینا یه خوب اتحاد ملی یه افراد احزابی میخواد که این احزاب سالم و صحیح و بی‌خلاقش در مقام اتحاد برای شخص من میشد داشته باشم. کجا اینا رو میتونم پیدا کنم؟ و نگذاشتم چیزی باقی بمونه که حالا بتونن از وجود اونها استفاده کنن.
در این میان نهضت آزادی ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به جلوگیری مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از برگزاری مراسم 46مین سالگرد تأسیس این حزب سیاسی، رفتارهای خلاف قانون نهادهای امنیتی را محکوم کرد. نهضت آزادی ایران در بیانیه خود هشدار داد که رفتارهای این چنین در سالی که از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نام گرفته است، از یک سو جدی گرفته شدن این شعار یا نامگذاری را از سوی حاکمان دچار تردید می کند و از سوی دیگر این شایبه را ایجاد می کند که کسانی با رفتارهای غیر قانونی خود عملا این شعار را بی اعتبار می کنند.
بهروز کارونی و احمد صد حاج سید جوادی یکی از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران گفتگو میکرد. اما در ادامه نخست پوزش میخواهم، ما به افغانستان، روسیه و بریتانیا نخواهیم رفت، فقط از فتح الاسلام خواهیم شنید. در شمال لبنان امروز برای دومین روز پیاپی نبردهای سنگین میان شبه نظامیان سازمان فتح الاسلام و ارتش لبنان ادامه دارد و شمار تلفات رو به افزایش است. پس از جنگ داخلی لبنان که اواسط دهه 70 میلادی آغاز شد و 15 سال ادامه یافت، درگیری‌های دو روز اخیر خونین‌ترین درگیری‌های داخلی در لبنان طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. گزارشی که اکنون می‌شنویم نگاهی است به فعالیت‌های گروه فتح الاسلام که در این درگیری‌های مرگبار دخیل است.
فضای منطقه نهرالبارد در حومه شهر طرابلس واقع در شمال لبنان روز دوشنبه امروز هم شاهد تبادل آتش سنگین میان نیروهای فتح الاسلام و ارتش لبنان بود و آسمان محل را دود غلیظ ناشی از حملات متقابل فرا گرفته است. نام گروه فتح الاسلام پاییز سال گذشته برای نخستین بار مطرح شد، اما برخلاف سابقه محدود این گروه، شدت درگیری‌های دو روز اخیر و تلفات سنگین نشان می‌دهد که اعضای فتح الاسلام از توانایی زیادی برای ایجاد بحران در لبنان برخوردار است. ارتش لبنان در چارچوب تلاش برای خلع سلاح شبه نظامیان سازمان‌های مختلف لبنانی و فلسطینی، تانک‌های خود را در اطراف اردوگاه نهرالبارد مستقر کرده و خواهان ترک مواضعی است که نیروهای کمشمار گروه فتح الاسلام به تصرف درآوردند. از سال 1969، یعنی حدود 38 سال پیش و بر اساس یک توافق، ارتش مرکزی لبنان حق ورود به اردوگاه‌های فلسطینیان در لبنان را ندارد. به همین دلیل ارتش لبنان هنوز وارد اردوگاه نهرالبارد نشده و تنها در آستانه آن موضع گرفته است. ده ها هزار تن از فلسطینی ها سالهای طولانی است که در لبنان زندگی می کنند. هنگامی که اردن در اواخر دهه 60 میلادی و اوائل دهه 70 میلادی نیروهای سازمان فتح را از خاک خود اخراج کرد، بر شمار فلسطینی های طرفدار سازمان فتح در لبنان افزوده شد. یاسر عرفات، رهبر فقید سازمان فتح، خود سالهای طولانی در لبنان زندگی می کرد تا اینکه در پی جنگ سال 1982 که ارتش اسرائیل برای مقابله با شبه نظامیان سازمان فتح تا قلب خاک لبنان پیشروی نظامی کرد، شماری از فلسطینی های وابسته به فتح و یاسر عرفات از لبنان به تونس رفتند. یاسر عرفات تا سال 1993 که قرارداد صلح اسلو را با اسرائیل امضا کرد در تونس زندگی می کرد. اما شمار فراوانی از نیروهای فتح در لبنان باقی ماندند و طی دو دهه اخیر به شکل چند گروه مختلف انشعاب یافتند. گروهی به نام فتح انتفاضه با جنبش فتح که توافقهای صلح را با اسرائیل امضا کرده بود سر ناسازگاری گذاشت و گروه فتح الاسلام اکنون بنا به ارزیابی ناظران بخشی از فتح انتفاضه است. گروه فتح الاسلام پاییز گذشته در منطقه نهر البارد اعلام موجودیت کرد و فعالیت این گروه به شهر سنی نشین طرابلس نیز کشیده شد. طرابلس به عنوان محلی مناسب برای رشد گروه‌های افراطی اسلامی شهرت دارد. سخنگویان فتح الاسلام وابستگی خود را به شبکه تروریستی القاعده تایید نمی‌کنند، اما در این حال این موضوع را نیز که اهداف مشترکی میان آنها و القاعده وجود دارد کتمان نکردند. یکی از سخنگویان فتح الاسلام در اردوگاه نهر البارد گفته است آزاد کردن بیت المقدس از اشغال یهودیان و حمایت از مسلمانان سنی در برابر شیعیان دو هدف عمده فتح الاسلام است. همچنین مقامات دولت مرکزی لبنان معتقدند فتح الاسلام گروهی کوچک و ساخته و پرداخته سازمان اطلاعات و امنیت سوریه است تا از این طریق سوریه بتواند به دخالتهایش در لبنان ادامه دهد.
ده دقیقه ساعت هفته بعد از ظهر را پشت سر میگذاریم. در اینجا با هم و با محمد زرقامی همکارم همراه میشویم و برنامه نگاه تازه را میشنویم. تکرار برنامه نگاه تازه.
نگاه تازه.
درود به همه برا بچه‌هایی که امشب رادیوشون روی موج برنامه نگاه تازه نگه داشتن و سلام به همه اونایی که اصلا رادیوشونو به عشق این برنامه باز کردن. مثل هفته های پیش به همراه آرش با دست پر به خونه های شما آمدن. مهمون ویژه‌ای داریم که بیش از این معطلتون نمی کنم و به سراغش میریم.
یه دل میگه برم برم، یه دلم میگه نرم نرم، طاقت نداره دلم دلم بی تو چه کنم.
بله، همونطوری که حس زدین مهمون ویژه این برنامه عارف خواننده سرشناسه که همه ما با ترانه‌های اون خاطره داریم. ما جوانای نسل پس از انقلاب عارف رو با سلطان قلب‌هاش می‌شناسیم، اما اون ترانه‌های موندگار بسیاری رو به صورت دو صدایی با خواننده‌های مطرح زمان خودش مثل دلکش، پوران و هایده اجرا کرده و ترانه‌های معروف تک صداییش هم کم نیستن. دریاچه نور، حالا خیلی دیره، ای خدا و بسیاری ترانه‌های دیگه. عارف در نیمه دهه 50 در نظرسنجی که مجله جوانان امروز برگزار کرد به همراه گوگوش به عنوان برترین خواننده‌های موزیک پاپ ایران انتخاب شدند. عارف امشب از دبی با ماست و قرار از شنیدنی‌های موزیک پاپ ایرانی تو لس آنجلس بگه.
خاطرت آید که آن شب از جنگل ها گذشتیم، وطن سرد درختان یادگاری نوشتیم، با من از دور جدایی نمیدانی.
موزیک پاپ ایرانی از دیروز تا امروز به ظاهر یه دوره اوج و فرود و پشت سر گذاشته، چیزی که خیلی ها بهش اشاره میکنن. اما چه اتفاقی میون افتاده که موزیک پاپ ایرانی و خواننده هاش در بین ایرانیای داخل کشور مارک لس آنجلسی خوردن؟
موسیقی هر مملکتی، هر ملتی از طریق رسانه ها و تشکیلات دولتی حفظ میشه. ما در گذشته وزارت فرهنگ هنر داشتیم و رادیو داشتیم. اینها شورا داشتن، موسیقی رو از یک فیلتری رد میکردن و اینطوری نبود که هر موسیقی به هر ترتیبی که اجرا میشد پخش بشه. بعد از انقلاب هم که سعی کردم موسیقی سنتی رو جایگزین موسیقی پاپ بکنن، عملا این کار شدنی نبود. نتیجتاً خود به خود بچه ها خودجوش، هر کسی یه سازی تو دستش و به این کلاس های موسیقی مراجعه کردن و سعی کردن موسیقی پاپ رو، ترانه رو یه جوری حفظش کنن. البته در ایران در حال حاضر آلبوم هایی که این جوان ها میزنن بسیار با اشکالات و مشکلات مفصلی رو بروه.
روزی دل من که تهی بود و غریب، از شهر ستور به دیار تو رسید. در شهر صدا که پر از زمزمه بود، تنها دل من قصه مهر تو شنید.
حتما میدونین در داخل ایرانم بعد از آزادی نسبی موزیک پاپ از سوی دولت، ما شاهد مخلوطی از موزیک پاپ ایرانی خارج کشور و موزیک پاپ دهه‌های پیش از انقلاب اسلامی بودیم.
اونا سعی خودشون دارن میکنن. از طرفی من آقای استاد محمد نوری رو میدونم که در اینی که ایشون سنی ازشون گذشته، ولی کن ایستادن و این نوع موسیقی ها رو از فیلتری که فهم شعور خودشون تو موسیقی میگذرونن و اجازه پخش هر نوع موسیقی رو نمیدن. من آقای شهبازیان رو هم در مصاحبه تلویزیونیشون دیدم، ایشون هم همینطور یه پایگاهی هستن که از قدیم تو موسیقی پاپ حضور داشتن و الان میبینیم که تو ایران ما یه جوری این مسئله حفظ شده. مخالفش در لس آنجلس یا هر جای دیگه که موسیقی تولید میشه در آوازه و هر کسی از هر جای دنیا که میاد، حتی صدا هم نداشته باشه، میتونه خواننده باشه که سهل است. اکثرا کوک نیستن ولی با همه تفاظه میخونن، یا اینکه اصلا خوندن رو بلد نیستن. همه اینها یه علمه، یه علم بسیار گسترده است. از همه بدتر اینه که یه سری از هنرمندا متأسفانه راحت کردن خودشون، آهنگای عربی و یونانی و اینا رو برمی‌دارن، عیناً نل به نل برمیگردونن، یه کلام فارسی هم روش میذارن. بسیارم این لطمه میزنه به موسیقی ما، برای که موسیقی ایرانی اینقدر وسیعه، اینقدر گسترده است که اگر ما بریم توش و اونها رو سعی کنیم مردم دنیا نشون بدیم، ولی متأسفانه آهنگسازای خوب تو این کار حضور ندارن.
دوباره از تو گفتن نه نباید، بازم اسم تو بردن نه نباید، شب دلگیر از یاد بردن تو، بازم خواب تو دیدن نه نباید. رها کن قلبم.
شاید خیلی از مخاطبای جوان برنامه نگاه تازه بخوان بدونن، به ویژه اونایی که عاشق خواننده شدنن، که دوره شما خواننده شدن به چه شکلی بود؟
دوره ما شورای موسیقی وقتی حضور پیدا کردم، اساتید بزرگ اون زمان مشیر و معاون شهردار، آقای خالدی، آقای حبیب‌الله بدی، خیلی ها بودن و آقای انوشان روحانی نواخر، اینها تشخیص میدن که یک کسی درست میخونه یا اینکه خارج از قاعده میخونه، یا اصلا خوندن بلده یا بلد نیست. و نتیجتا ما از این فیلتری که بود و انتخاب کردن همون موقع، و من همون موقع شروع کردم به خوندن در ارکستر پاپ رادیو ایران اون زمان که یک ارکستر بزرگ از نوازنده خارج ایرانی تشکیل شده بود، نوتا رو می نوشتن، جلوشو می ذاشتن و ما هم می اومدیم اجرا می کردیم. ماهی یک ترانه اجباری بود که برای موسیقی جاز بعد من می خوندم و ماهی دو سه تا ترانه هم در شما رادیو لایو اجرا می کرد و یه حقوقی هم برای ما گذاشته بودن ماهیانه. من، آقای ویگن، آقای محمد نوری، آقای روانبخش، آقای منوچه، اینا کسانی بودن که حقوق از رادیو می گرفتن و می خوندیم.
حالا یه سوالم برای خودم پیش میاد، اینکه چه تفاوتی بین عارف دهه 40 که عکسش همیشه روی جلد مجله جوانان امروز بود و عارف سالهای دور از ایران میبینی؟
اون چی که هست، اولین مسئله که یک هنرمند حس میکنه وظیفه داره باید انجام بده، کنار مردم و ملت خودش بیسته. بنابراین من از اون قالب عارف بیخبر قبل از انقلاب خود به خود اومدم بیرون که اومدم بیرون. و مسئله بعدی فقط موسیقی نیست، دخالت هنرمند در همراهی و متحد کردن مردم برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به دموکراسی.
شما تو سالایی که خارج از کشور بودین دو کار کاملا متفاوت از مسیر موجود موزیک پاپ ایرانی توی لس آنجلس عرضه کردین، یکی روزگار غریب، یکی هم آینه در آینه. عرضه این آثار تو اون فضای قالب اصلا چطوری اتفاق افتاد؟
وقتی که از ایران ما بیرون اومدیم به موسیقی پاپ این انگو زدن که موسیقی سبک و بی‌ارزش و بیخودی. نتیجتا من اولین کاری که کردم آلبومی رو تهیه کردم که حرمت موسیقی پاپ رو در حد بالاش نشون بده، که من اون آلبوم رو با اشعار ارزنده احمد شاملو، شادروان نادر نادرپور و آقای احمد پشمان که تنظیماشو کاندکتوری ارکستر و زویا زاکاریان که ایشون خوشبختانه در لس آنجلس هستن، این کارا رو همه رو انجام دادیم. هدف هم این بود که نشون بدم موسیقی فقط 6 و 8 نیست، با ریتمای لنگ و با کارهای عجیب بریوری با اشعار بسیار موثر.
دهانت را میبویم مبادا گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویم روزگار غریبیست نازنین، روزگار غریبی.
آقای عارف، الان نزدیک به 4 ساله که به دبی مهاجرت کردین. تو این مدت بیشتر پیگیر چه کارهایی بودین و چه مسائل دنبال کردین؟ سراغ علایق خودتون رفتین؟ به مسائل دیگه‌ای رسیدگی کردین؟
الان باور کنید یکی از آرزوهام اجرا کردن چندین ترانه است که ترانه‌های قدیمی ایرانیه که اینها البته با رب و پرده و با اون طریقایی که در قدیم مرسوم بوده اجرا شده. آقای ایرج گلسرخی که الان در قید حیات نیستن، ایشون لطف کردن رب و پرده‌های این رو برداشتن و ما با هم با یه پیانو اینا رو در سالهای گذشته قبل از انقلاب اجرا کردیم. من آرزوم اینه که اینا رو بتونم با یه موسیقی الان پر از تکنیک و پر از امکانات دوباره اجراش بکنم و یک موسیقی 150 سال پیش ایران رو به بچه‌های الان نشون بدم. الان هدفم اینه در یک کنسرتی که در برنامه کمک به ایرانیکا یک مجموعه دایره‌المعارفی است که از طریق آقای استاد یار شاطر در رأسش هستند، من بدون توقعی شرکت کردم، ضمن اینکه این چند تا ترانه رو با یه پیانو اجرا کردم.
و البته اگر از همه این مسائلم بگذریم، شما قول داده بودین که یه آلبومی رو به اسم عزیز قصه که ترانش هم مال شهریار قنبری است به بازار عرضه کنین، اما این آلبوم هنوز منتشر نشده. تکلیف این آلبوم چی میشه؟
من یک آلبوم ناتمام رو بیشتر از 8 سال پیش تا الان معوق مونده، اونم به خاطر مسائل مشکلات داخلی خود منه با همسر سابقم و ایشون یه جورایی همه چیز رو فریز کردن و من متاسفانه به مشکل خوردم. حالا همون شعری که از آقای شهریار قنبری گفتید اونجای خودش رو داره. شادروان عمادرام دوتا ترانه به من هدیه کردن تو این آلبوم، این دوتا ترانه هستش و ترانه‌ای به اسم خونه، یه خونه دارم اونور دنیا، خانم زویا زاکاریان لطف کردن دادن آقای سیاوش قمیشی. 3 ترانه تو این آلبوم به من دادن، 3 آهنگ، یکیش همونیست که راجع به شهریار قنبری فرمودن، یکی دیگه‌ش هم یک چیز درویشی لطف کردن با ریتم درویشی دادن، چندین ترانه دیگه است که از شادمان لیلا کسرا اونجا من شعری رو دارم، آقای عبدی یمینی برای من آهنگی رو دادن، حتی آقای امان منطقی یک ترانه به من دادن.
اون زلف سیاه پوشت که میریزه تو آبوشت، با اون لبهای رنگیت، با اون چشمای غمگینت، بلا 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 مثل یه آهوی سهر.
خب از موزیک پاپ ایرانی تو دبی میگذریم، ولی بازم تو خاورمیانه میمونیم، میریم به دنیای سوپرمنا و بتمنای اسلامی با آرش.
کمیک استریپ های آمریکایی با قهرمانانی مانند سوپرمن و بتمن و یا قهرمانان ژاپنی مانگا مانند پوکمون با رقیبان جدیدی از کشورهای عربی روبرو هستند. 99 کمیک استریپی جدید به زبان عربی است که قهرمانان آن نامهای اسلامی دارند و هر یک از آنها یکی از صفات خدا را دارا هست. به نوشته نیویورک تایمز، خوانندگان کمیک استریپ در کشورهای عربی تا کنون داستانهای قهرمانانی را می‌خواندند که شهرهای آمریکایی مانند نیویورک را نجات می‌دادند، با هیولاها در توکیو در ژاپن درگیر می‌شدند و یا در برخی موارد معمای جنایتی را در فرانسه حل می‌کردند. خوانندگان کمیک استریپ در کشورهای عربی هم اکنون در کنار پوکمون ژاپنی و یا سوپرمن آمریکایی قهرمانانی با نام‌های آشنا مانند نورا و یا جبار دارند. به گفته دکتر متوا، خالق این کمیک استریپ، هر کدام از شخصیت‌ها یکی از صفات خدا را داراست. به این می‌افزاید فقط خدا همه 99 صفت را داراست و 30 تا از این صفات که مختص خداست در کمیک استریپ وی دیده نمی‌شود. وی می‌گوید که قهرمانان داستان‌های وی فقط عرب نیستند، بلکه مسلمانانی از تمام نقاط جهان هستند. تشکیل شرکت آقای متوا از بزرگترین توزیع کنندگان کمیک استریپ در خاورمیانه است. شاید در آینده نزدیک 99 به تلویزیون و یا سینما نیز راه یابد.
کم کم برنامه امشب داره به پایان میرسه، اما درباره حرفای مهمون برنامه‌مون میتونین با شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-14 تماس بگیرین. برنامه امشب با ترانه تازه‌ای از عارف به نام ستاره ها که آهنگشو امیر فتحی ساخته و ترانهشو میترا رستمیان سروده به پایان میبریم. شب خوش.
پنجره ها رو وا کنین که عشقم از سفر میاد، برای قربت شبم مژده ای از سحر میاد، صدای پاشو میشنوم تو کوچه ها قدم زنون، پر میکشه دلم براش به سوی ماه تو آسمون، به سوی ماه تو آسمون. آهای آهای ستاره ها،
نگاه تازه را میشنید. پنجره ها رو باز کنید تا هوا هم دیگه گرم میشه. پنجره ها رو باز کرد. همچنان با ما بمانید. آخرین خبرهای ورزشی رو میشنویم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در فوتبال ایران شکست تیم استقلال تهران که تا قبل از بازی روز گذشته مدعی اول قهرمانی در لیگ برتر بود، در برابر تیم سایپا هنوز بحث روز فوتبال ایران است. سایت اینترنتی جام جم در این مورد نوشته تغییر تاکتیکی علی دایی مربی بازیکن سایپا و تعویض طلایی او در نیمه دوم باعث شکست تیم استقلال شد. در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در مورد بازی روز گذشته تیم‌های استقلال و سایپا آمده، سایپا با مربیگری علی دایی صدرنشینی را از استقلال گرفت. تیم استقلال تهران عصر دیروز در مهمترین بازی نیم فصل دوم لیگ برتر ایران و در هفته 29 در حالی که تا دقیقه 73 با یک گل از سایپا جلو بود، در پایان بازی با نتیجه 2-1 مغلوب شد. با این نتیجه تیم سایپا به عنوان مدعی جدی قهرمانی با 52 امتیاز صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران را از آن خود کرد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران رأی به تکرار بازی برگزار نشده سپاهان اصفهان با فولاد خوزستان داد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، در پی لغو دیدار تیم‌های فولاد برابر سپاهان که قرار بود روز جمعه گذشته در شهر اهواز برگزار شود، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در جلسه روز دوشنبه خود با بررسی دفاعیات مسئولان باشگاه سپاهان دلایل این تیم در مورد عدم سفر به اهواز را قانع کننده خوانده و رأی به تکرار این بازی در تاریخی که بعداً اعلام می شود داد. تیم فوتبال سپاهان به دلیل لغو پروازهای اصفهان به اهواز در روز پنجشنبه گذشته از سفر به این شهر خودداری کرده بود. یک داور آلمانی دیدار فینال مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا را قضاوت خواهد کرد. طبق اعلام کمیته داوران اتحادیه فوتبال اروپا، هربرت فاندل داور آلمانی بازی تیم‌های لیورپول انگلیس و آس میلان ایتالیا را سود خواهد زد. این مسابقه چهارشنبه شب در ورزشگاه المپیک شهر آتن برگزار خواهد شد. روژه فدرر، تنیسور سوئیسی و سید شماره یک جهان، عصر یکشنبه در بازی فینال تورنمنت مسترز هامبورگ با پیروزی بر رافائل نادال، تنیسباز اسپانیایی و سید شماره دو، فاتح این رقابت ها شد. فدرر با این برد توانست نوار 81 پیروزی متوالی نادال روی زمین های خاک روس را قطع کند و برای اولین بار این حریف را در این زمین شکست داد. در این مسابقه حساس فدرر 25 ساله با نتیجه 2-1 نادال 20 ساله را برد و علاوه بر جام قهرمانی مبلغ 525 هزار دلار جایزه نقدی این تورنمنت را دریافت کرد. و در رقابت‌های تنیس زنان در شهر روم، یلنا یانکوویچ تنیسور صربستانی در دیدار فینال با پیروزی بر سویتلانا کوزنتسووا تنیسباز روسی جام قهرمانی را بالای سر برد. یانکوویچ در این بازی در دو ست پی در پی و با نتایج 7-5 و 6-1 حریف خود را شکست داد و فاتح تورنمنت تنیس روم شد. فریدورز غریب، رادیو فردا.
با اخبار ورزشی به پایان این بخش مجله شامگاهی امروز نزدیک میشویم. همکارانم همچنان با شما خواهند بود. در بخش‌های بعدی خبرها، تازه‌ها و گزارش‌ها را خواهید شنید. شاد باشید، سلامت و سرخوش. شبتان خوش.